یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه و حال بکسره از اون که زندگی میشه.
خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. در ادامه با شما این با رادیو سبا.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی از نویسنده ها و پژوهشگرها بیشتر از اون که فقط درباره ادبیات حرف بزنن، تلاش میکنن اون رو برای افراد مختلف قابل فهم بکنن. یعنی ساده تر بنویسن، دقیق تر ببینن و پلی باشن بین گذشته و امروز. در این برنامه میخوام از یکی از نویسنده ها بگم که درباره ادبیات، فرهنگ و هویت ایرانی نوشت و تلاش کرد نگاه تازه‌ای به متون کلاسیک و میراث فرهنگی ایران داشته باشه. محمد علی اسلامی ندوشن. محمد علی اسلامی ندوشن سال 1303 در ندوشن، دهکده‌ای در 100 کیلومتری غرب یزد به دنیا آمد. خودش در مورد خانواده و محل تولدش اینطور گفته: ندوشن جایی دور افتاده است و ناآباد که مردم اون میبایست با سختی زندگیشون رو تأمین کنن. خانواده من جز اعیان ندوشن بود، ولی با سنت دهقانی، بادام هایی که جد پدری من با دست خودش نشونده بود، ما از همونها میخوردیم. یکی از خوشوقتی های من در زندگی اینه که خونواده من جزو مردم میانه حال این کشور به شمار میرفتند و زندگی ساده و بیازاری داشتند. از کار برزگریشون بیرون نرفتند.
محمد علی تحصیلات ابتداییش رو اول در مدرسه ناصر خسرو ندوشن گذروند، بعد رفت دبستان دینیاری و تا سوم متوسطه رو در دبیرستان ایران شهر یزد خوند. سال 1323 رفت تهران و دوره متوسطه رو در دبیرستان البرز تموم کرد. بعدش هم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و لیسانس حقوق گرفت. خودش از این دوران اینطور گفته:
پدر من زود مرد و من تقریبا یتیم بزرگ شدم و همین موجب شد که خیلی زود ناگزیر شم که روی پای خودم بایستم. بعد از گذروندن سالهای ابتدایی در ندوشن و یزد و قسمتی از متوسطه در دبیرستان البرز، دانشکده حقوق رو در تهران گذروندم. با اون که بیشتر گرایش به ادبیات داشتم، به جانب حقوق کشونده شدم و این دو علت داشت. یکی اون که در اون زمان، یعنی 1325، تحصیل حقوق از لحاظ اجتماعی زنده تر بود. دانشکده حقوق ساختمان نوعی بود در باغ زیبای دانشگاه و خیلی بروبیا داشت. دوم اون که چند تن از دوستان نزدیک من به اون دانشکده رفتند و منم ترجیح دادم که با اونها بمونم. از این جهت پشیمون نشدم. سالهای دانشکده حقوق سالهای خوشی بود که گذروندم.
محمد علی از 12 سالگی شروع به شعر گفتن کرد و بعد از رفتن به تهران در دوران دبیرستان جدیتر شعر میگفت. بعضی از شعرهاش هم همون موقع تو مجله سخن منتشر شد. اسلامی ندوشن در دهه سوم زندگیش برای ادامه تحصیل رفت اروپا. 5 سال تو فرانسه و انگلیس درس خوند و در نهایت از دانشکده حقوق دانشگاه سوربن فرانسه با پایان نامه‌ای به نام هند و قلمرو مشترک المنافع دکتری حقوق بین الملل گرفت. در دوران تحصیل در اروپا بیشتر وقتش صرف آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در سخنرانی‌های دانشگاه سوربن می‌شد و جز چند داستان کوتاه، چند قطعه شعر و همون پایان نامه چیز دیگه‌ای ننوشت. سال 1334 به ایران برگشت و چند سال قاضی دادگستری بود. بعد رفت سراغ تدریس حقوق و ادبیات در چند دانشگاه و آموزشگاه عالی مثل دانشگاه ملی، مدرسه عالی ادبیات، مدرسه عالی بازرگانی و مؤسسه علوم بانکی. سال 48 با دعوت فضل الله رضا رئیس وقت دانشگاه تهران به دانشگاه تهران رفت و به خاطر آثار ادبیش عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات شد. اونجا نقد ادبی، سخنسنجی، ادبیات تطبیقی، فردوسی و شاهنامه، شاهکارهای ادبیات جهان رو در دانشکده ادبیات درس میداد و تاریخ تمدن و فرهنگ ایران رو هم در دانشکده حقوق تدریس میکرد. سال 59 از دانشگاه تهران بازنشسته شد. آخرین فعالیتش تو ایران هم تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و درس مکتبهای ادبی جهان به دانشجویان دکتری بود. محمد علی ندوشن بیشتر وقتش رو صرف پژوهش در آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه ی آثار نویسندگان جهان می کرد. چندین مقالش هم در مجلاتی مثل پیام نو، سخن، یغما، راهنمای کتاب و نگین منتشر شد. یکی از جملات معروف محمد علی اسلامی ندوشن این بود: سیاست رو از طریق فرهنگ دنبال کردم، زیرا فرهنگ پایه سیاسته. او معتقد بود رفتار و جهانبینی مردمه که سیاست رو میسازه و فرهنگ مفهوم وسیع جهانبینی و رهیافت زندگیه که هویت یک ملت رو تشکیل میده. بعضی از آثارش رو با نام مستعار میم دیدور منتشر میکرد. سال 1342 کتاب ابر زمانه و ابر زلف از او به عنوان کتاب برگزیده سال انجمن کتاب انتخاب شد. طی 70 سال بیش از 70 کتاب و صدها مقاله درباره فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی نوشت. تأسیس فرهنگسرای فردوسی و انتشار فصلنامه هستی هم از کارهایی بود که برای اعتلای فرهنگ و ادب فارسی انجام داد و هیچ وقت دست از نوشتن و شعر گفتن نکشید. بشنو از ناله خاموش غروب ماجراهای دراز شب تار، دارد از مردم گم کرده حریف یادی از اندوه دوری ز دیار. در دم سرد غریبانه او قصه هاییست ز نگذشته دور، یادگاری به غبار آلوده که برانگیخته از چاله گور. نه براید نفسی از دل دشت، نه وزد بادی از کوه بلند، سر به سر شومی و تنهایی و وهم، همه جا خالی و خاموش و نژند. گرد بنشسته به کوی و بر و بوم، آید آوای عزا از در و بام. بهت و سنگینی و بیرنگی و بیم، نه نوید و نه درود و نه پیام. روزگاریست که بنشسته غروب، روز و شب بر سر این شهر تباه. روزگاری که نه روز است و نه شب، روزگاری نه سپید و نه سیاه. سال 1345 با شیرین بیانی نویسنده و استاد تاریخ دانشگاه تهران ازدواج کرد و 2 پسر به نامهای رامین و مهران داره. از استاد ندوشن پرسیده شد آیا خودش رو کسی میبینه که خوشبخت زندگی کرده؟ ایشون جواب دادن که
این حرف سلن یونانی هنوز اعتبار خودش رو داره که گفته بود تا کسی نمرده نمیشه گفت که خوشبخته. تا اندازه میشه قبول کرد که خوشبختی از انسان به انسان فرق میکنه. اگه بعضی مشکلها و پربستگیها نبود شاید خیلی قویتر و سرشارتر زندگی میکردم، ولی تا همین مقدار هم خودم رو کامیاب میبینم. نخست باید از دو حسن اتفاق یاد بکنم که از بابت اونها از بخت خودم شکر گذارم. یک، اینکه در سرزمینی مثل ایران به دنیا اومدم و زبانم زبان فارسیه. و دو، اینکه درست در این دوران به دنیا اومدم، نه جلوتر و نه بعدتر. اینکه گفتم از ایرانی بودن خودم خوشوقتم از باب وطن پرستی کورکورانه یا احساسات بیمزه نیست، حکمتی در اون هست. در میان همه کشورهایی که در آسیا دیدم به نظرم ایران از همه جامعه تره، از لحاظ آب و هوا، موقعیت جغرافیایی، طبیعت و خیلی چیزای دیگه. اما اون چه دلبستگی واقعی به یک سرزمین رو ایجاد میکنه خصوصیات تمدنی و فرهنگیه. ایران بر سر چهارراه تمدن شرقی و غربی و شمالی و جنوبی قرار گرفته. جریان‌ها و حوادثی که در طی 3000 سال یا بیشتر بر این کشور گذشته، عمق و معنا و حزن و رنگارنگی به تاریخ و گذشته اون بخشیده که شاید کم نظیر باشه. و اما زبان فارسی. نظر من اینه که بزرگترین سرمایه‌ای که ایران داشته و براش مونده زبان فارسیه. من به زبان فارسی و فرهنگ ایران مینازم و اون رو نعمتی بزرگ میدونم که زبان مادری من فارسی شده و این به سبب غنای انسانیه که در بعضی از آثار ادبی و فکری اون وجود داره.
در نهایت محمد علی اسلامی ندوشن 5 اردیبهشت 1401 به خاطر کهولت سن در 97 سالگی در تورنتو کانادا درگذشت. طبق اعلام همسرش پیکرش اول در کانادا امانت نگه داشته شد. بعد از 18 ماه 28 آبان 1402 پیکرشون از کانادا به ایران منتقل شد. مراسم تشییعشون 29 آبان از دانشکده ادبیات تا دانشکده حقوق دانشگاه تهران محل تدریس طولانی مدتشون برگزار شد و 30 آبان هم در یزد و ندوشن زادگاهش مراسم بود. سرانجام 2 آذر 1402 در آرامگاه مشاهیر نیشابور به خاک سپرده شد. محمد علی ندوشن در وصیت‌نامه‌اش امتیاز چاپ و تجدید چاپ کتاب‌هاش رو به نهاد آرامگاه فردوسی واگذار کرده بود و خواسته بود عواید حق التالیف صرف گلکاری و زیباسازی محوطه آرامگاه و جاده مشهد به طوس بشه. همچنین این شعر رو برای سنگ قبرش انتخاب کرده بود. اگر از پرده برون شد دل من، عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بمان. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب محمد علی اسلامی ندوشن. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای عاشقان، ای باد نوشان، ای عارفان، ای پرده پوشان، عشق این زمان افسانه گشته، غم ساقی میخانه گشته. دل در تب و من همچنان خاکستری در کنار آتش نشسته ام، شمعم که با افسردگی در پای این شعله های سرکش نشسته ام.
و اما دوستان عزیز در ادامه با شما این با رادیو سبا
یادتان می آید و اینجا نشست بعد او ما هم در آتش زندیم همچنان با خاطر آتش زندیم
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره
من به شما بگم و به زبون بیارم هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم به تب بمیریم از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی یک میدان مسابقه بهشت این ازم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره خیلی سخت ای کاش به این دعایی که از قلب ما برمیاد ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشد
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه بر روح ملکوتی آن شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بی راه می نمایاند.
توصیه اول من به شما جوانهای عزیز مسئله خودسازی. خودسازی خیلی مهم، هم در ابعاد فردی هم در ابعاد جمعی. هم شما شخص خودتون باید خودسازی کنید، هم جمعتون باید به عنوان یک جمع خودسازی کنید. خودسازی خیلی مهم.
این روزها نام ایران همه جا پیچیده است، نه فقط به خاطر جنگ، نه فقط به خاطر تهدید، بلکه به خاطر اقتدار. پرچم ایران در گوشه گوشه جهان بالا رفته، مردم در شهرهای دور و نزدیک راه پیمایی کردند، صداها یکی شدند و جهان ناخواسته مجبور شده به ایستادن این ملت نگاه کند.
این پرچم نماد عزت و مقاومت مردم ملت شریف ایران. ما داریم این خط و نشون رو میکشیم که تا 10 سال هم طول بکشه پای کشور هستیم.
به عشق رهبرمون، به عشق وطنمون، به عشق شهدای کشورمون ما این خیابونان هیچ وقت خالی نمی کنیم. این پرچم هم هیچ وقت زمین نمی افته و تا خون تو رگ‌های ما هستش ما توی خیابون ها و زیر این پرچم وایی.
دشمن خیال میکرد اگر آتش بیفروزد، اگر خون بریزد، اگر مرگ بپا کند، مردم میشکنند. اما دید که مردم این سرزمین از دل رنج ستون افتخار ساختند. خبرها یکی یکی میرسد و هر خبر مثل تکه‌ای از یک پازل بزرگ عظمت این ایستادگی را روشن‌تر میکند. خبر حضور مردم در شهرهای مختلف جهان، خبر اهتزاز پرچم ایران، خبر آنکه رسانه‌های دنیا ناچار شدند از اقتدار ایران بگویند، همه و همه یعنی این که خون شهیدان بی ثمر نمانده است. این یعنی این که ایران با همه زخم‌هایش هنوز الهام بخش است. یعنی این که دشمن هر قدر هم که بگردد نمی‌تواند حقیقت را دفن کند. حقیقت مثل آفتاب راه خودش را از میان دود و خاکستر باز می کند. دشمن در برابر اراده این ملت روز به روز خسته تر و مضطرب تر و رسواتر می شود.
آمریکا باید پاسخ بود. آمریکا باید
پاسخ بود. یه فتنه واقع شد. این یه فتنه آمریکایی بود.
شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود بود.
تو این فتنه دخالت کرد، فتنگران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا
که بری جلو ندرسید،
گوه از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم.
We're watching the situation very carefully.
که تعدادی مجموعی که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و خارج انقلاب کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد. یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران ده. اینا جرم. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران ده.
ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم.
یه جمعی که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، پیدا کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن.
جنایت‌های بزرگی انجام دادن.
250 مسجد رو خراب کردن. بیش از 250 مرکز آموزشی و علمی رو خراب کردن، از بین بردن. به صنعت برق ضربه زدن، به بانک ها ضربه زدن، به مجموعه های درمانی ضربه زدن، به فروشگاه های شامل ارزاق مردم ضربه زدن، به مردم آسیب زدن.
ما می دانیم که راه این ملت راه سختی است، اما همین سختی هاست که ایران را ایران کرده، همین رنج هاست که این پرچم را برافراشته، همین مادران داغدار، همین پدران صبور، همین جوانان مؤمن، همین مردم ایستادند تا به این خاک معنا دهند. ما هنوز داغداریم اما شکسته نیستیم. هنوز اشک داریم اما ناامید نیستیم. هنوز زخم داریم اما سرافکنده نیستیم. ما به خون شهدا قسم خورده ایم که این راه را ادامه دهیم. راهی که از کربلا می آید و به آزادگی می رسد. و چه افتخاری از این بالاتر که دشمن هر روز بیشتر بفهمد ایران را نمی شود شکست. ایران را فقط می شود دید، تحسین کرد و از آن حساب برد.
این میدان ها یک حرم است.
ما با وضو به این میدان ها می آیم به امر رهبرمون.
اینجا حرم ولی عصر.
و در این حرم ها چه دعاها که کردیم برای پیروزی رزمندگان، برای پیروزی دولت مردان و دیپلمات ها، برای سلامتی آقا و برای پیروزی ایران.
دعای امشب شما با این چشمای گریون اینه.
همه سربلند، ایران هم سربلند بشه.
بس ایران امروز دعا کردم فقط شر هر چی دشمن اثرمون کم بشه. چون مردم مظلومی داریم.
و در این حرم ها چه حاجت هایی که برآورده شد.
اینجا دعاها کردیم
که پیروزی
از آن ماست.
همه پیروزی که به دست آوردیم خودش یه حاجت خیلی بزرگه.
همه با خلوص نیت اومده بودن.
ان شاء الله بزرگترین حاجتمون پیروزی کشورمون باشه. پیروزی قطعی کشورمون.
ما به یه جایی وصلیم که اونا به اینجا وصل نیستن. به عهد امام حسین.
در این حرم ها و حسینیه ها جای یک نفر خالی است و ما حسابی دلتنگ او.
خیلی بیشتر دلتنگ رهبرمون شده.
خیلی خیلی اصلا قابل گفتن وصف نیست.
همه واقعا مردم همه شکستن.
دلتنگ اینا
که نیست.
آقا جان مادرتون شما بغض نکن.
که هر سال حضرت آقا برای ارباب قدیم سید الشهدا عزاداری میگرفت، اما امسال اولین سالی است که آقا در بین ما نیست.
آقای کشور دوستی که این سرود را خیلی دوست داشت. حالا پرچم این میهن خدایی در کنار پرچم حسینی حسابی می درخشد.
ای پرچم زیبا، همیشه پابرجایی، پابرجا می مانی، پابرجا خواهی مانی.
برای اینکه همیشه قدرتمند ایران اقتدارش بالاست و دوست دارم همیشه بهش احترام بذارم.
امیدواری که ایران و حسین پیروزه.
هیچ شکی درش نیست. هیچ شکی درش نیست.
کل کشور ما همونطور که شهید سلیمانی عرض کردن، رهبر شهیدمون گفتن، ایران کلن حرمه.
سال گذشته شب عاشورا وقتی امام شهیدمون اومدن درخواست خوندن ای ایران داشتن. هیچ وقت فکر نمی کردیم امسال از ابتدای محرم تلفیق پرچم ایران و عزای امام حسین با هم ببینیم.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی.
بیش از هزار سال از عاشورا گذشته، اما هنوز ندای حسین گفتن شنیده می شود.
مردمی که پرچم حسین علیه السلام را
نشانه عزت و ایستادگی می دانند.
پرچمی که طوفانها را دیده اما هیچگاه پایین نیامده است.
سنگر قلم. بنام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام، در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنه‌ای رحمت الله علیه به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروخته‌اند، نور ایمان می درخشید. نور بصیرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رحمت الله علیه. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب آفتاب در مسا. آفتاب در مساف عنوان کتابی است که انتشارات انقلاب اسلامی در سال 1392 روانه بازار نشر کرد. مخاطب در این اثر بیانات حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه درباره واقعه عاشورا و قیام سید الشهدا علیه السلام را به طور موضوعی و دستبندی در اختیار دارد. این کتاب در 6 فصل عاشورا، یاران عاشورا، دشمنان عاشورا، زیارات، کلیات، امام حسین حسین علیه السلام ادعیه گردآوری شده است. امام حسین علیه السلام خیر کثیر است و عاشورا صحنه برخورداری از این خیر تمام نشدنی. عاشورا صحنه تکرار نشدنی و البته تمام نشدنی است. واقعه عاشورا آغازی است که تا ابدیت در جریان است و چه در حیات معنوی و معرفتی و چه در سبک زندگی و چه به لحاظ سیاسی و عبادی.